أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ان شاء الله بحثمون را مقداری که مسما صد کند انجام میدیم، بعد ان شاء الله برای انجام وظیفه که امروز هست ان شاء الله اون را هم مهیا میشیم برای انجام اون وظیفه. مهم این است که در این مسائل انسان پشت ولی فقیه و رهبر، بدون اینکه مثلا برای خودش یک بابی، یک مسلکی، یک فکری، چیزی داشته باشه حرکت بکنه، همه تبعیت بکنن از مجتهد عادل فقیه متقی که در رأس امور هست و بر اساس رهنمود او حرکت کنن و پشتیبانیشون را در همه حالات اعلام بکنن. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در شرع مواردی داریم که در اون موارد گفته شده است که حکم مقید به علم به حکم، یا به عبارت دیگر علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده. گفته شده است که در اون موارد علم به حکم در موضوع خود اون حکم اخذ شده، و از اون طرف میدانیم که این از ذره تحلیل عقلی این مسئله ممکن نیست. پس چگونه باید این موارد را ما تبیین کنیم، تقریر کنیم؟ بیانهای گذشت، حالا در بیان سوم که از مرحوم نائینی نقل کردیم، او را عرض کردیم که مرحوم نائینی بیان خودشون را برای تبیین چگونگی این موارد که ظاهرش این است که علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ شده، برای تبیین چنین موارد ایشون راه حلی دارن، طریقی دارن که مبتنی بر سه مقدمه است. مقدمه اولا این است که همین که گفته شده که علم به حکم محال است در موضوع خود حکم اخذ بشود، این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه که ایشون فرمودن اونم این است که علم به حکم، مقدمه اولا چی بود؟ تقییدش به اصلاح حکم نمیشد مقید بشود به علم به حکم. مقدمه ثانیه این است که حالا که تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، چون تقابل بین این دوتا، تقابل ملکه و عدم ملکه است. هر جا ملکه ممکن نباشه، عدم ملکه هم ممکن نیست. پس مقدمه اولا میگه که تقیید حکم به علم به حکم محاله، جهت این دور لازم میاد، خلف لازم میاد که بحثش. مقدمه ثانیه می‌فرماید که حالا که تقیید حکم به علم به حکم محاله، اطلاقش هم محاله، اطلاق هم شکل نمیگیره، پس مهمله. پس احکام که جعل میشن به صورت مهمل جعل میشن. مقدمه سوم می‌فرماید که خب اهمال غرض مولا را تأمین نمی‌کند، چون مولا غرضش این است که اون ملاکی که در این متعلق حکم هست اون محقق بشود. حالا ملاک یا در مطلقه یا در مقیده، پس باید مولا از اهمال خارج کند تا غرضش تأمین بشود. ولذا در مقدمه سوم می‌فرماید پس یه متمم جعلی لازم هست که در اون متمم جعل علم به اون جعل اول اخذ شده است. پس دو تا جعل می‌شود، علم به جعل اول موضوع می‌شود برای جعل دوم، اشکال نداره، یا دور لازم نمیاد. علم به جعل اول موضوع میشد، وقتی که علم به جعل اول را موضوع قرار دادن برای جعل دوم، میشود این را مقید کرد، بگن که مثلا علم یا عدم علم کلن هر جا مطلق بگیرن، یا اینکه مقید بکنن به علم اگر کسی عالم از این حکم در براش هست. پس میتوانن در این جل متمم جل بگن که علم اینجا دخالت نداره، علم و عدم علم همش در اینجا حکم محققه، میتوانن مقیدش بکنن. تقیید اینجا ممکن میشود، یعنی هم تقیید هم اطلاق در سایه اون متمم جعل حاصل میشود. تقییدش چگونه ممکن میشود؟ به خاطر این که علم به جعل اول را در موضوع جعل دوم مخصوص میکنه. اگر مطلق هم متمم جعل میگد که نه این هیچ قیدی نداره برای همه است، بس متمم جعلی میاد یه بیان دوم میاد، اون بیان دوم یا تقیید را اثبات میکند. تقیید هم به این نحوه که علم به جعل اول موضوع می شود برای جعل دوم، یا متمم جعل می فرماید که نه این هیچ قیدی نداره، هم برای عالمه هم برای غیر عالمه، برای همه است. پس با این بیانشون مشکل را در جاهایی که در شرع گفته شده که این جاها علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده حل می شود، با این بیان این مشکل حل می شود. میگن که خب متمم جعل آمده این را برای ما فهمونده، در جعل اول بله محال بود، استحاله داشت، دور لازم می آمد، در جعل اول محمل بود جعل مولا، ولی متمم جعل آمد گفت که اگر اون به جعل اول شما علم پیدا کردید، این را برای شما ما جعل کردیم، برای در حق شما جعل کردیم. خب این اشکال نداره، چون دو مرحله از جعله، یک علمی به یکی را موضوع قرار میدن برای جعله دوم. و میفرمایند در موارد قصر اتمام و جهر اخفات و موارد از این قبیل مثلا باب ربا همینطوریه، یعنی متمم جعل آمده تقیید را اثبات کرده، متمم جعل آمده گفته که ایها الناس ایها المؤمنون ای مکلفین، اگر کسی به اون جعل اول ما در مورد جهر اطلاع داره، اون ما در باره عالمین به اون جعل اول ما وضع میکنیم، برای مطلعین به اون جعل ما این حکم را وضع میکنیم، برای غیر مطلعین وضع نمیکنیم. اینا با متمم جعل فرمود، در اون جعل اول نه، جعل اول به اصلاح چی بود؟ محمل بود، نه مطلق بود نه مقید بود، اما جعل دوم آمد این را برای ما فهموند. و همچنین می‌فرمایند که در مواردی که اطلاق هست، یعنی در مواردی که مقید به علم نیست، اونجا هم ما میاییم همین بیان را داریم. البته دیگه اونجا متمم جعل چی از ادله وجوب تعلمه، ادله وجوب تعلم می‌فرماید که هر مکلفی باید احکام خدا را یاد بگیرد. از این میفهمیم که پس این احکام در مقام جعل که جعل شده به صورت محمل، خداوند برای همه جعل کرده. از ادله وجوب تعلم میفهمیم که این احکام برای همه است، هم عالم هم جاهل. فرمودید پس بنابراین مرحوم نائینی آمد با این بیان مشکل را حل کرد، چون بیان را در بحث قبلی گفتیم. رضا امروز سریع رد شدیم، شما باز انشاءالله مراجعه بفرمایید، اگر مشکلی بود در این مطلب باز تبیین میکنیم. پس این بیان مرحوم نائینی. آقای خویی باز عرض کردیم که به این دوتا اشکال کردن، به این بیان مرحوم نائینی دوتا اشکال کردن، اشکالها هم گفتیم، باز برای یادآوری دوباره دوتا اشکال آقای خویی رو عرض میکنیم. آقای خویی اشکال اولی که بر بیان مرحوم نائینی دارن استاد خودشون، میفرماین که این که شما میفرمایید تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، اینا ما قبول نداریم. تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده. این طوری نیست که شما بفرمایید حالا که تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست. نه، اگر تقیید ممکن نشد حتما اطلاق اونجا محقق می شود. مثل سفر و حذر، اینا ضده این هستن. اگر سفر ممکن نشد حذر حتمی می شود، حذر ممکن نشد سفر حتمی می شود. اینطوری نیست که بگید که حالا که این ممکن نشد، بله اون در تقابل عدم و ملکه اینطوریه، ولی اینجا از باب تقابل ملکه و عدم ملکه نیست، از قبیل تقابل سیاسه ها زدین لا سالس لهما هست. دو تا زده است که سالس نداره، یکی ممکن نشد دیگری حتما میشود. پس مقدمه دومی که شما فرمودید حالا تقیید اینجا ممکن نیست، در جایی ممکن نباشه، اطلاقا ممکن نخواهد بود، در نتیجه مهمل خواهد بود، اینا ما قبول نداریم. نه، اینجا تقیید ممکن نباشه، اطلاق حتمی میشود. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. اشکال دومیشون میفرماید سلم ناک اینجا از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است، که شما میفرمایید در تقابل ملکه و عدم ملکه اگر ملکه ممکن نباشه، عدم ملکه هم صدق نمی کند. ملکه و عدم ملکه خصوصیتش اینه دیگه، طوری هست که باید قابلیت باشه، یعنی باید اون ملکه اونجا بتونه صدق بکند تا عدم ملکه هم اونجا بتونه صدق کند. اگر یه جایی باشه که ملکه اصلا قابلیت صدق ندارد، اونجا عدم ملکه هم صدق نمی کند. مثال میزنیم به چی؟ مثل عما و بصر. عما و بصر در جایی میگن که عما هست که بصر قابلیت بصر را داشته باشد. این تقابل چی هست؟ تقابل ملکه و عدم ملکه هست. مثلا به این فرش نمیگن عما، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا قابلیت بصر را ندارد. به حجر نمیگن، ولی به یه حیوان که قابلیت فرض فرمایید بصر را دارد، اگر چشم نداشته باشه میگن این اعما هست. پس قابلیت به اصطلاح در اون مواردی که چیز هست در عدم ملکه شرط. ولی میفرماین آقای خویی میفرماین درسته، ما مورد خودمون را هم از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه بدانیم. سلمنا که مورد ما که اطلاق و تقیید هست از قبیل چی باشد؟ آقا ملکه و عدم ملکه، یعنی باید قابلیت باشد تا اینکه شما اطلاق گیری بکنید. تا قابلیت تقیید نباشه اطلاق گیری ممکن نیست، اینا بپذیریم. ولی قابلیت را به شخص تقیید حساب نمی کنن. اشکال آقای خویی این است که قابلیت را به شخص اون قید حساب نمی کنن، به مطلق قیود حساب می کنن. فعل جمله این قید پذیر هست یا قید پذیر نیست، نه اینکه حالا این قید را میپذیرد یا نمیپذیرد. بله، تقید به علم را نمیپذیرد، تکلیف، تقید به علم به تکلیف را نمیپذیرد، اما به قیود دیگر را چی؟ میپذیرد. پس قابلیت دارد، قابلیت را شخصی نباید حساب کرد. اشکال های خوی این است که قابلیت را در موارد ملکه و عدم ملکه نباید به شخص اون مورد حساب کرد، بگیم حالا که به این شخص به این قید قابلیت ندارد، اطلاق نسبت به اینم نخواهد داشت. نه، باید کلی حساب بکنیم، قابلیت کلی. قابلیت کلی دارد کافی هست. ولذا مثلا فرض فرمایید که به عقرب میگن چشم نداره، میشود گفت اعما. چرا؟ چون به صورت حیوان قابلیت داره، حیوان قابلیت چشم دارد. حالا این مورد نداره، میشه گفت اعما، این حیوانیست اعما. قابلیت رو نباید موردی حساب کرد. میفرماین مثلا علم به ذات خدا برای انسان ممکن نیست، روشنه، چون علم به ذات خدا معنیش نیست که احاطه داشته باشیم به ذات خدا، حالا اینکه ممکن نمیتواند احاطه بر ذات خدا داشته باشد. به ذات خدا علم ممکن نیست. خب میتونم بگیم انسان جاهله به ذات خدا. ببین تو، با اینکه تقابل علم جلسی است، عدم و ملکه است، چرا میتونیم بگیم جاهله؟ به خاطر اینکه قابلیت علم فی الجمله که انسان دارد، درسته نسبت به این مورد قابلیت ندارد، ولی قابلیت علم را که انسان دارد. همین که قابلیت علم را فی الجمله دارد، میشود گفت حالا که علم به ذات خدا ندارد، پس جهل به ذات خدا دارد. داد فرمود استور شد. پس در ما نحنفی هم تقیید تکلیف به علم به تکلیف بل محاله، اما تقیید تکلیف به قیود دیگر که ممکن هست، همین کافی است که بگیم این تکلیف مطلقه. در اطلاق گیری در عدم ملکه شرط نیست که شخص اون مورد رو حساب بکنی. موارد دیگری مثلا ایشون مثال میزنن که در اونجاها مثلا غنا و فقر، ما از خدای متعال غنی نیستیم، هیچ ممکنی غنی نیست. طبق بیان شما باید بگیم که حالا که اینجا قابلیت غنا را ندارد، باید بگیم که فقیرم نیست، به خدا فقیر، فقر نسبت به خدا هم نداره، چون طبق بیان شما فقر و غنا که تقابلش تقابل ملکه و عدم ملکه است، حالا که ملکه صدق نکرد، غنا صدق نکرد، باید بگیم به نسبت به خدا محتاجم نیست، فقیرم نیست. حالا این که میگیم که ما نسبت به خدا غنی نیستیم، چون ممکن الوجود هستیم، ولی فقیر هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان فی الجمله قابلیت غنا را دارد، حالا نسبت به خدا نه، ولی نسبت به اشیاء دیگر میتونه این قابلیت را داشته باشد. همین کافی هست که عدم و ملکه اینجا صدق بکند، بگن قابلیت اینجا هست. حالا که این مورد را ندارد، پس عدمش اینجا صدق میکنه. اینم بیان دوم آقای خویی در اشکال بر استادشون. توجه کردید؟ از دو تا اشکالشون کردن بر مرحوم ناینی، بر اساس این دو تا اشکال بیان ایشون که میخواست بفرماید که ما نیاز به متمم جعل داریم، خود این مورد دیگه اطلاق صدق نمی کند. نه، بر اساس بیان اول اینجا زدینن، حالا که تقیید ممکن نیست، اطلاق اونجا حتمی می شود. بر اساس بیان دوم هم می فرمایند بله درسته قابلیت به شخصی مورد نیست، بله قابلیت به دیگر تقییدات که دارد این کافیه که اینجا ما اطلاق گیری بکنیم. بس بنابراین این بیان مرحوم ناینی درست نشد و مشکل را در این مواردی که عرض کردیم، مشکل ما را حل نمی کنه. باید در این موارد باید یه بیان دیگری داشته باشیم تا مشکل حل بشود. خب اینم این طریق مرحوم ناینی و اشکالاتی که بر این وارده. مرحوم آقای شهید صدر یه اشکالی بر آقای خویی دارن. ایشون میفرماین که این اشکال دومی که ایشون کردن، گفتن قابلیت نوعی لازم هست، کافی هست، نیاز به قابلیت شخصی نداریم. شهید صدر اشکال کردن که نه، اصلا این مباحث را شما چرا مطرح میکنید؟ مگر ما ملکه و عدم ملکه در روایت وارد شده، در حدیثی وارد شده که ما بیایم ببینیم در ملکه و عدم ملکه قابلیت شخصی لحاظ میشود یا قابلیت نوعی لحاظ میشود؟ شما باید خود این مورد را بررسی بکنید که آیا در این مورد بحث ما قابلیت شخصی لازمه یا قابلیت نوعی لازمه. اما اینکه در ملکه و عدم ملکه چگونه است، اون مشکل ما را حل نمی کنه، چون ما جای دلیل نداریم که بگن آقا تقابل بین اطلاق و تقیید در ادله احکام تقابل ملکه و عدم ملکه است. تا شما بیاید روی این اصطلاح بحث کنید، شما باید در همین مورد ما بحث بکنید که آیا اینجا که تقیید ممکن نیست، اطلاق لازمه، اطلاق ضروریه یا ضروری نیست، آیا قابلیت شخصی لازم است یا قابلیت نوعی لازمه. چنین اشکالی مطرح کردن. به نظر میرسد که اشکال مرحوم شهید صدر قابل دفعه، چون مرحوم آقای خویی بر اساس کلام مرحوم ناینی اشکال را مطرح کرده که مفروض این است که اینجا از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است. آقای خویی هم میگه سلم نه، اگر بپذیریم، اگر پذیرفتن که از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است، خب احکام اون باب اینجا جاری میشود دیگه. یه وقت نمیپذیریم، بله نباید بریم اصلا راضی به اون بحث بکنیم که تقابل ملکه و عدم ملکه درش قابلیت شخصی لازمه یا قابلیت نوعی کافیه. بعد فرمودید اما وقتی شما میپذیرید اینجا از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است، بحث قهرن اون مباحثی که در تقابل ملکه و عدم ملکه است اینجا جاری خواهد بود. در فرمودید این که شما فرمایید نه ما نیازی به بحث از این اصطلاح نداریم، ما باید اینجا را مشخص کنیم. خب اینجا اگر صغرای اونجا اون تقابل ملکه و عدم ملکه هست، قطعا اون کبرا مؤثره در این صغرا. بس فرمودید. و آی خویم برای این اساس بحث میکنه که اگر بپذیریم اینجا از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه است، میتوانیم بگیم که قابلیت نوعی کافیه، چون در موارد دیگر تقابل ملکه عدم ملکه همینطوری کافیه. همه جا در تقابل ملکه و عدم ملکه به شخص نگاه نمی کنن، به نوع نگاه می کنن، به قابلیت نوعی نگاه می کنن. پس بنابراین این اشکال شه صدر ظاهرن قابل دفع هست. یه راه چهارمی را مرحوم آزیای عراقی مطرح کردن که طبق اون راه نیز این اشکال از این موارد دفع می شود. خب اشکال چی بود؟ جناب آقای عسکری این بود که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله. پس چگونه در این موارد جهر و اخفات یا قصر اتمام و مسئله حرمت ربا اینجاها فقط بر عالمینه، اینجا علم در موضوع خود حکم اخذ شده؟ این اشکال بود دیگه. مرحوم آقای ضیاء یه عراق رضوان الله علیه یه جوابی دارن بر اساس یک کبرایی، یک قاعده‌ای که ایشون در علم اصول وضع کردن، یعنی مطرح کردن، به منزله یک آثاری هست که یک کلیدی هست که در موارد مختلفشون به این کبرای خودشون تمسک میکنن، که اگر یه جایی مثلا دیدن که یه راه چاره‌ای نیست، از این مطلب خودشون استفاده میکنن، از این کبرایی که خودشون تأسیس فرمودن استفاده میکنن. اون چی هست؟ اونم قضیه حینیه است. میگن ما یک قضیه داریم به نام قضیه حینیه. قضیه حینیه چی هست؟ میگن قضیه حینیه یه چیزی است که بین مطلقه و مقیده است. مطلقه نیست، مقیده هم نیست، قضیه حینیه است. نتیجه اش با مقیده یکیه. قضیه حینیه مطلقه نیست، مقیده هم نیست، ولی نتیجهش چی است؟ با مقیده یکی. دست فرموده. بیان ذالک این است که ایشون می‌فرمایند که شما ملاحظه کنید معلولاتی که در عالم هستن، این معلولات گاهی شما مقید می‌گیرید. مثلا فرض بفرمایید که می‌گید حرارت خورشید، خب اینجا حرارت رو مقید کردید به خورشید. یا بگید حرارت هیزم که آتش گرفته، یا حرارت فرض کنید که بخاری، خب اینجا حرارت رو مقید کردید به این نوع خاص علت. گاهی نه، قید نمیارید، ولی حرارتی الان مد نظر شما هست که اون حرارت خودش چون معلول یه علت خاصیه، خودش یه قیدی پذیرفته، ذاتاً یه قیدی داره، شما در بیان قید نمیارید. مثلا اونجا یه بخاری هست الان حرارت میده، این حرارت این بخاری غیر از حرارت اون بخاری دیگری هست، غیر از حرارت فرض فرمایید خورشید هست. اونها برای خودشون یه حرارتی هست، این حرارت چی هست؟ آقا مخصوص این بخاریه دیگه. اینجا تقید نیومد ولی حینیه است، یعنی در حینی که این علت هست این معلول هم هست، یک تزیق، یه تزیق، یه زیق ذاتی پذیرفته ایم. فرمودید در عنوان در مفهوم شما زیق نیاوردید، قید نیاوردید، ولی وقتی میگید این حرارت، اشاره کردید به این حرارت، این حرارت عام نیست، مطلق نیست، این حرارت خودش زیق ذاتی دارد، یعنی یه نحوه تقید ذاتی دارد، قید نیاوردید، ولی ذاتاً این حرارت معلول که یه علت خاصی داره از اینجا ناشی شده دیگه، از جای دیگه که ناشی نشده، بس یه زیق ذاتی دارد، یه تقید ذاتی دارد بدون اینکه قید اخذ بشه. میفرمایند میبینید در معلولات این طوریه، معلولات شما در نظر میگیرید، میتوانید بدون قید اشاره کنید به اون معلولی که علت خاص دارد، همراه با اون علت خاصه، این تزیق میشه چی؟ آقا تزیق ذاتی. می‌فرمایند در مانهنفی می‌آییم. یه وقت مولا بیاد بگد که اگر شما علم به حکم داشتی ها این حکم را برای شما گذاشتم، میشه تقیید. این که گفتیم محاله، اما یه وقت مولا نمیگد این را چون این محاله که، ولی میگد در حین این که مکلف عالمم این حکم را براش گذاشتم، حین میاره نه قید. قید بیاره اشکال دور لازم میاد، ولی حین علم یعنی برای عالمین. فرمودید چنان که میگفتم اون حرارت یه تزیق ذاتی داره، یه علت خاصه داره، اینجا هم میگیم که بدون تقید قیدی نمیاریم، ولی مولا اشاره میکنه بابا این برای کسانی هست که علم دارن، اون عالمین. عالمین به این حکم من گذاشتم، برای غیر عالم نگذاشتم. در فرمودید این میشه قضیه حینیه. شما میفرمایند در مانهنفی هم شارع وقتی وجوب را برای جهر اثبات میکنه در صلوات جهریه، قضیهش به نحو قضیه حینیه است، یعنی حین العلم این حکم، نه مقیدن بالعلم. مقیدن بفرماید میشه باید دور رد فرمودید، اما حین العلم بالحکم بفرماید نه، چون قیدی اخذ نکرده دور لازم بیاد، اون تزیق ذاتی میاد بدون این که اشکال دور این هم پیش بیاد. نتیجهش نتیجه تقییده، ولی تقییدی هم صورت نگرفته. این بیان مرحوم آغازی های عراقی. حالا آیا این بیان درسته؟ چون مرحوم عراقی از این بیان در موارد مختلف استفاده کرده، این جمله در اینجا برای حل مشکل فرمودن که این بیان درست نیست، ما از نظر منطقی نمیتوانیم یک مفهومی را بدون قید درش زیغ ایجاد بکنیم. در خارج اگر در تکوین، بله در تکوین این معلول مخصوص این علته، اون معلول مخصوص اون علته، در خارج هر شی یه زیغ ذاتی داره، ولی به عالم مفاهیم که میایید تا قید نیارید اون مفهوم از کلی بودن در نمیاد. اگر میفرمایید که قضیه حینیه یعنی قید میاره، خب اشکال برمیگرده. قید نیاره اطلاقش باقیه، چون مفهوم صدق خواهد کرد. چطور شما فرض میفرمایید مفهوم بدون اینکه قید بیاریم، مفهوم که قابلیت صدق بر کثیرین دارد، الکلی کلی اون است که مفهومی هست که قابلیت صدق بر کثیرین دارد، بدون اینکه قید بیارید این قابلیت از بین برود؟ این ممکن نیست. پس قضیه اینیه میفرماین اصلا اساسش به جایی بر نمیگرده، از در منطقی از در علمی مفهوم که آمد به ذهن قابلیت خواهد داشت، اطلاق خواهد داشت، به ذهن کلیت خواهد داشت، مگر اینکه شما قید بزنی. یه حالت وسطی نداریم که هم قید نزنی هم قید داشته باشه، این نمیشه، این معنا نداره در عالم مفاهیم، این معنا نداره. بس فرمودید خب این هم راه حلی که مرحوم آزیای عراقی فرمودن و جوابش. حالا یکی دو تا مطلب دیگر، راه حل دیگر یا هست یا بیشتر، اونا رو هم انشالله بذاریم برای جلسه بعد. حالا بحث فقر هم یه مختصری به نظر بنده یه دو سه دقیقه دیگر یه مختصری بخونیم، بعد انشاءالله وقت هست بریم شرکت کنیم. الحمدلله رب العالمین.